أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليكم. حجية خبر الواحد في الأمور المهمة. وانت دیگه درس رو شروع کردیم، اگر میخواید بگید که شروع کنن نام امروز تأخیر شده، میخواد بذار ما به جای مهمی برسیم بعد یک دفعه. این بحث از اولش مهمه. من خب حجیت و خبر الواحد فی الامور المهمه اول امور الهامت والخطیره. سابقا عرض شد که بعد از اتمام بحث از اصل حجیت خبر واحد و شروط و حدود اون، به بحث از حجیت خبر واحد به لحاظ مخبر به یا مخبر عنه میخواییم بپردازیم. اولین بحثی که زیل این عنوان مطرح کردیم عبارت بود از حجیت و خبر الواحد فی الموضوعات، اما دومین بحث عبارت است از حجیت و خبر الواحد فی الامور المهمه قبل امور الهامه والخطیره. این بحث رو ذیل عناوینی به انجام میرسانیم ان شاء الله. حالا من امروز نشد، ان شاء الله فردا عناوین بحث رو، حالا لاقل تیتراشو ان شاء الله این فایلشو تقدیم میکنم که به ترتیب پیش میریم مشخص بشه که عناوین بحث به چه نحوی هست. خب اولین عنوان طبیعی است که تحریر و محل نزاع. بحث بر سر این است که ادله حجیت خبر واحد و به طور مشخص سیره عقلائیه که به عنوان دلیل اساسی بر اثبات حجیت خبر واحد دلالت می کند، آیا این ادله به امور متعارفه و امور غیر مهمه اختصاص دارد، یا به تعبیر دیگر بگوییم انصراف دارد، یا اینکه نسبت به بله و حالا ادامه اون باشد ها، یا بله نه، یا اون حالت است یا این حالته. بله یا تفصیل. صبح عرض می شد که اگر قائل به تفصیل شدید در مسئله‌ای و کسی بهتون گفتش که خب چرا شما قائل به تفصیل شدید، بگید که التفصیل لا يحتاج الى التفصیل، دیگه من این تفصیل رو تفصیل نمیدم، این توضیح نمیدم براتون، بگید قائل به تفصیلم توضیح. حالا اینجا ما قائل به تفصیل شدیم، منتها توضیح باید بدیم، قائل تفصیل رو تفصیل بدیم. پس یه طرف این است که ما بگیم که این ادله اثبات حجیت خبر واحد اینها انصراف دارد یا اختصاص دارد به امور متعارفه و امور غیر مهمه، این یک نظر. یا اینکه یک حالت، یا اینکه نه بگوییم این دلیل حجیت خبر واحد ثقه نسبت به درجه اهمیت مخبر عنه لا بشرطه، یعنی فرقی نمیکنه، مهم نیست که مخبرون عنه یا مخبرون به چه چیزی باشه، هر چیزی باشه، وقتی گفتیم خبر واحد ثقه حجت است، حالا مفاد این خبر هر چیزی که میخواهد باشد فرقی نمی کند و این دلیل با شمول و استیعابی که دارد علاوه بر امور متعارفه و غیر مهمه امور مهمه رو هم در بر میگیرد. خب واضح است که دلیل عمده در اینجا سیره عقلا هستش، همچنین سیره متشرعه، ولیکن ادله دیگری هم برای اثبات حجت خبر واحد ثقه مطرح بود، مثل آیات قرآنیه، مثل احادیث و اموری از این قبیل. طبعا اگر کسی اون ادله رو هم قبول داشته باشه، طبیعتا بحث به اونجا هم میکشد که آیا اون ادله مثلا شامل میشود یا نمیشود. گرچه مستحضر هستید که ما حتی اگر اثبات کنیم که یکی از این ادله مثلا سیره شامل امور هامه و مهمه هم میشود، دیگه مستغنی هستیم از این که بخوایم اثبات کنیم که آیات و روایات هم شامل میشود یا نمیشود. نه، نیازی به اون نداریم، در جای خودش. بله، اگر ادعا شود که علی فرض شمول سیره نسبت به اخبار مهمه، اما این سیره مردوع است، رد شده است به وسیله ادله نقلیه، خب طبعا اونجا از ادله نقلیه باید بحث کرد. اما اولا و به ذات ما نیاز به اون بحث نداریم. خب پس اگر کسی ادعا کرد که فقط سیره در اینجا مطرح نیست، ادله دیگر مطرح است، اینجا وقت دو حالت دارد. اگر هم با سیره اثبات میکند حجیت خبر واحد رو، هم با ادله دیگر، فقط کافی است که یکی از اینها شامل اخبار مهمه هم بشه تا حجیت خبر واحد ثقه در اخبار مهمه ثابت بشود. خب و برای اثبات این که خبر واحد ثقه در امور مهمه حجت نیست، باید اثبات بکند که هیچ کدام از این ادله شامل خبر واحد ثقه در موضوعات مهمه، در امور مهمه نمیشود. و اگر هم کسی ادله دیگر قبول نداشته باشد، که طبعا فقط از سیره بحث میکنه. و ما هم اگرچه عمده دلیل عمده، اگرچه از نگاه ما هم دلیل عمده سیره است، ولی انشالله به ادله دیگر هم اشاره خواهیم کرد. خب محضر مبارکتون. که و نکته ای که وجود دارد، یکی از نکاتی که وجود دارد این هست که اگر ما ببینید، یه تالی هست، نمیخوام بگم تالی فاسد، ولی یه تالی و یه پیامد مهم است. اگر ما بگوییم خبر واحد ثقه در امور مهمه حجت نیست، اساسا خبر واحد ثقه در برخی از ابواب و کتب فقهی از کار میفته، از دور خارج میشه. مثلا کتاب الحدود، کتاب القصاص. فرض کنید با یه خبر واحد شما میخواید حکم اعدام ثابت بکنید برای برخی از مجرمین. آقا شما با یه خبر واحد میخوای ملتی رو کشتن بدی، نمیشه. مطلب خیلی مهمه، اینقدر فرض چرز کنم. یا احیانا در امور مالیه، در زمانات، در از این قبیل، کسی که آقا اینا امور مهمیه، شما چطور میخواید با یه خبر واحد فتوا بدید و مثلا کلی حقوق مالیه اینجا جا به جا بشه. میخوام عرض بکنم که مسئله رو ساده در نظر نگیرید. یا بحث هایی که امروز مطرح میکنیم در باب انظمه اجتماعیه در حیات بشر. خب اینها نظام های اجتماعی در زندگی بشر، اینها به امور کلان و بسیار بسیار مهم و اثرگذاری مطرح میشوند، مربوط میشن. خب آیا میشود مثلا فرض فرمایید که با خبر واحد در این جور امور، در امور در مسائل مربوط به نظام‌های اجتماعی در حیات بشر ما فتوا بدهیم و نظر بدهیم؟ یا هر جایی که مربوط حقوق الناس یا اموال مردم مربوط می‌شد، آیا می توانیم به صرف وجود یک خبر واحد فتوا بدهیم، یا باید متوقف بشیم و فتوای موافق احتیاط مطرح کنیم؟ این تحریر محل نزاع. پس مشاهده می شود که این بحث مهمیه حقیقتا، یعنی متناسب با مبنایی که شما اتخاذ بکنید خیلی فرق خواهد کرد، تفاوت میکنه. من برای تقریب به ذهن خدمت شما عرض بکنم، گاهی اوقات برخی افراد مثلا مطرح میکنن که آقا با یه خبر واحد شما میخواید در اعتقادات بگید آقا مثلا عقیده اسلامی اینطوره، چون یه خبر واحدی هست. این دو معنا دارد، یعنی دو جور میشه از این برداشت کرد. یه وقت از اسباب عدم حجیت خبر واحد در موضوع در امور اعتقادیه، از این جهت که امور اعتقادی نیاز به قطع و یقین دارد، مثل نیاز به جزم دارد، خبر واحد که مفید قطع نیست و چیزهای از این قبیل. یه وقت است نه، از زاویه همین بحث ما بهش نگاه میکنن و اون چیه؟ اونی که امور اعتقادی امور مهمی هن و خبر واحد نمیتونه امور مهم رو ها اثبات بکنه. اینم میخوام بگم که اینو بر تقلب بزن هستم که این در چطور میگن خبر واحد در امور اعتقادی ارزشی نداره، این به یک معنا ناظر به بحث ما خواهد بود. مطلب دیگری که در مقام تحریر محل نزاع باید بدونیم این هست که منظور از امور مهمه در عنوان این بحث اما از حکم موضوعه و هر کسی متناسب با مبنای خودش میتونه به این بحث بپردازه. مثلا شخصی که منکر حجیت خبر واحد در موضوعاته اینطور نیستش که دیگه این بحث به دردش نخوره، نه، او هم میتونه احکام رو به دو دسته مهمه و غیر مهمه تقسیم بکند همچنان که مثالهای ذکر کردیم و اون وقت بحث کنه که آیا خبر واحد ثقه در هر دو دسته حجت مهمه و غیر مهمه یا فقط در احکام مهمه یا فقط در احکام غیر مهمه و غیر خطیره حجت است. این هم تا اینجا ناظر به تحریر محل نزاع. عنوان بعدی سابقه و قدمت بحث. بحث از حجیت خبر واحد در امور، من یه تذکر عرض بکنم، در عربی معاصر به جای مهم هام به کار میره، مهمه رو میگن هامه، اون تا خب غلطه، یعنی تو غلط مشهوری در دوره معاصره دیگه، هامه هامت الارض مثلا داریم، هامه در زبان عربی معنیش مشخصه، از ربطی به مهم نداریم، معنی دیگری داره، دقیق میکنی چه عرض کنم، حالا منظور، ولی خب الان دیگه در عربی معاصری مشهور شده میگن هامه. خب عربی معاصر، بله عربی معاصر شما قرار نیست نتیجه گیری کنید در عربی معاصر، بله در عربی معاصر این رو به غلط بیان میکنن، منتها حالا اون دوستانی که احیانا به کار مکالمه عربی و نمیدونم حاضره و سخنان عربی اشتغال دارن گاهی وقت باید همینا رو بگن تا جلوه کنن، میگن این آقا خیلی به روز معاصر صحبت میکنه، قدیمی نیست. بعد تقریبا حالا من گاهی وقت هامه میگم، این ناشی از دو نکته است، یعنی ناشی از همین رسوبات عربی معاصر در ذهن ما هستش که این گاهی اوقات به زبان میاد، یه نکته دیگه این است که چون حالا الان این بحث مطرح شده گاهی اوقات میگن امور هامه فلان ها، منظور تو ذهنتون باشد همون امور مهمه هست، ولی خب غلط مشهوره، بگذاریم. بله بحث از حجیت خبر واحد ثقه در امور مهمه به لحاظ قدمت و سابقه یک بحث قدیمی به حساب نمیاد، قدمت چندانی نداره، بحثی نیست که مثلا بگیم تاریخی دارد و بسیار طولانی این بحث در میان فقها و اصولیین مطرح بوده. چه بسا بتوان ادعا کرد که اصل این بحث به عنوان بحثی که اعلام ازش بخوان سخن بگن و در دروس خودشون احیانا حالا یا مستقیما یا استطرادن بهش بپردازن شاید دو سه دهه بیشتر عمر نداشته باشه، یعنی دو سه دهه عمر این بحثه پرداختن به این مطلب ها که بخوان بهش بپردازن و این بر سر زبون ها افتاده، در برخی از دروس مطرح میشه، در برخی از جلسات مطرح میشه و به هر حال بهش میپردازن. پس لذا این بحث که ما میخوایم بهش بپردازیم از یک دیرینه پیشینه و سابقه چندانی برخوردار نیست و فلذا بنده منبعی هم برای این بحث سراغ ندارم که بخوام منبعی به شما معرفی کنم شما بروید مطالعه کنید، لاقل من سراغ ندارم، مگر تو همین سالها مثلا کسی بحثی کرده باشه منتشر شده باشه من اطلاعی نداشته باشم، مگر اون مقدار که بنده حقیر اطلاع دارم منبع خاصی در این زمینه وجود ندارد و به این تفصیلی هم که ما دوره قبل بحث کردیم و انشالله این دوره هم بحث میکنیم فکر نمی کنم دیگران بحث کرده باشن، لذا منبعی هم اگر باشد همین مباحثه ایست که در خدمت سروران معظم داریم با هم گفتگو کنیم به بحث رو پیش ببریم. اما در این حال بحث بسیار فوق العاده مهم و ارزشمندی هست و در سراسر فقه برای ما تعیین تکلیف میکنه و وظیفه ما رو مشخص میکنه. البته همین مقداری که این بحث بر سر زبونها افتاده و ما شنیدیم افواهی از این طرف اون طرف شنیدیم عموما قائلا به عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه، به خلاف نظری که ما داریم عموما اینطور میفرمان که ما عرض میکنیم حجت است، اونا میفرمان نخیر حجت نداره. این مقدار که افواه افتاده اینطور هست، تو ذهن بنده اینطور میاد، حالا الان مطمئن نیستم که استاد معظم آیت الله سبحانی هم ایشون هم اشاره به این مطلب داشتن و مثلا یه وقتی میفرمودن که به سلطه برد الان نیستش، مربوط بله بوده 30 سال پیش خدمتشون بودیم، ایشون یه وقتی میفرمودن که نمیتونیم بگیم مطلق خبر واحد در مطلق موضوعات، حتی موضوعاتی که درجه اهمیت بسیار بالایی هم دارند حجت هست. این رو نمیتونیم مثلا اینطور قائل بشیم. البته باز یادم نمیاد که ایشون بحث جداگانه مطرح کرده باشن، یا بالعکس بگم یادم میاد ایشون بحث خاص جدایی رو مطرح نفرمودن در این زمینه که حالا بله حالا دقیقا بخوام بگم مثلا حدود 25 سال پیش ما این بحث رو خدمتشون بودیم، بحث همه حجت خبر واحد رو، محضر مبارکتون ایشون یادم نمیاد که جداگانه هم بحثی رو مطرح فرمودن. بگذارید بر تقدیر، ولی لابلای فرمایشاتشون به این نکتهشون اشاره کردن که خبر واحد در مطلق موضوعات این حجت نیست و نمیتوانیم بگوییم که حجت خبر واحد شامل موضوعات مهمه هم میشود. به هر تقدیر این بحثیست که تازه هستش. عرض کردیم در مسئله‌ای که امروز ما با اون سر و کار داریم، بحث نظام سازی و فقه و فقاهت اجتماعی و حکومی و مسائل کلانی که از این قبیل مطرح هست، هم این بحث قابل طرحه و احیانا اونجا هم بعضیا این تعابیر رو دارن که میگن آقا با 4 تا خبر واحد نمیشه شما نظام سازی اسلامی بخواید انجام، 4 تا خبر واحد چی مثلا، همچه استخفاف و تحقیری هم در بیانشون هست. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم به لحاظ قدمت و پیشینه بحث که عرض کردیم که قدمت چندانی ندارد، افواهی مطالبی هست. بله مطرح نبوده حاجا بلخره بعضی از امور مثلا بعض انقلاب اسلامی یه مقدار روحانیت فراغ بالی پیدا کرده، بالاخره به خیلی از موضوعات اینطوری هم میفردازه دیگه. حالا دیگه نزد ما دیگه باید جزئیات بشه. خب حالا محضر مبارکتون، اینم تا اینجا دو تا عنوان رو عرض کردیم. بریم عنوان بعدی، ادله الانکار. بعد از اشاره مختصر به محل نزاع در این مسئله و سابقه و خدمت اون، ابتدا ادله انکار حجیت خبر واحد در امور مهمه رو ذکر میکنیم و بعد میریم سراغ تحقیق در مسئله و بررسی ادله اثبات، که طبیعتاً در اون مقام باید ادله انکار رو هم رد بکنیم که ببینیم آیا این ادله انکار درست هست یا درست نیست. طبعاً عرض کردم چون بحثی در این زمینه وجود ندارد، ادله الانکار هم بعضی شنیده هاست از این طرف و اون طرف که بعضی ها که متعرض شدن به این نکات اشاره کردن، ما بقیش هم اون چیزاییست که به ذهن خود انسان میاد که میشود اینجا در مقام انکار حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات مطرح کرد.
از اینی که حجت دیگه
بله بله
چون که وقتی
حالا این حالا خواهیم گفت این کلام این آن است که اصلا اصل این هست یا نه، اصل این هست یعنی اقتضا دارد از دلیل حجت خبر واحد که شامل اینجا بشه یا نه، در خود نفس مقتضی اشکال میکنه. خب اولین مطلب، عدم افتاء المشهور طبقا لمفاد صحیح ابی ولاد فی ضمان القیمیات، عدم افتاء المشهور طبقا لمفاد صحیح ابی ولاد فی ضمان القیمیات. برخی از فضلا برای اثبات عدم حجیت خبر واحد ثقه در امور مهمه به عدم افتاء طبق صحیح ابی ولاد استشهاد کردن و گفتن چون مورد صحیح ابی ولاد از امور مهمه است و با وجود یک روایت نمیشود در امور مهمه فتوا داد، لذا مشهور طبق اون فتوا ندادن. خب اینجا ما لازم است که اول یه توضیحی درباره این بحث و این فرع فقهی بدهیم که صحیح ابی ولاد درباره اون صادر شده است، بعد صحیح ابی ولاد رو بخوانیم و بعد ببینیم که حالا فتوا دادن ندادن به چه نحوی است. ببینید یکی از بله فتوا ندادم دیگه، این توجه نکردم به صحیح ابی ولاد، صحیح ابی ولاد نه بله نه ببینید شما صحیح ابی ولاد یه مفادی دارد، خب ولیکن مشهور طبقه این مفاد فتوا ندادم. مدعی میگه چرا فتوا ندادن؟ چون این خبر واحد بوده در امور مهمه.
فلذا مشهور به این صحیح هست اما طبقش فتوا نه. خب یکی از مسائل مطرح در فقه مسئله زمان یا زمانت در قیمیات. اگر کسی در قیمیات ضامن شد، سوال این است که آیا باید قیمت یوم الزمان رو به باید قیمت یوم الغصب یا همون یوم الزمان رو بپردازد، یا قیمت یوم التلف را، یا قیمت یوم الاداء. این مسئله مشهور هستش که مطرح شد. فرض بفرمایید که کسی یک گوسفندی رو بدزده، غصب بکنه. زمانی که این گوسفند رو می‌دزده، قیمت این گوسفند علی فرض 1 دینار بوده. مدتی می‌گذره و این گوسفند در میان گوسفندان او هست، یا خود این گوسفند می‌میره یا این خودش تصمیم می‌گیره که این گوسفند رو ذبح کنه و مصرف کنه. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ اون روزی که این دزدیده رو بهش می‌گیم یوم الغصب. ها؟ روزی که این رو ذبح کرد بهش بگیم یوم التلف. خب فرض بفرمایید که این گوسفند در روزی که ذبح می شود و یوم التلف به حساب میاد، قیمتش به 1.5 سکه رسیده، نیم سکه افزایش قیمت پیدا کرد. از این هم میگذرید، مدتی میگذرد و فلان ها، و این شخص غاصب فرض کنید در مجلسی که شما سخنرانی داشتید حضور پیدا میکنه، متنبه میشه و توبه میکنه. حالا فرض محال ولی بالاخره توبه میکنه و محضر مبارکتون که و تصمیم میگیره قیمت گوسفند رو به مالکش بده. خاطر خورده دیگه، نمیتونه خود گوسفند که نمیشه فصل قیمت دیگه، ها میخواد قیمت رو بده. الان قیمت اون گوسفند چقدره؟ 2 دینار. روزی که دزدیده بود 1 دینار، روزی که ذبح کرد 1.5 دینار، علی فرض امروز 2 دیناره. حالا بعد پول کدوم روز رو به مالک بدهد؟ یوم الغصب، یوم التلف، او یوم الاداء، یعنی همون روزی که میخواد بپردازد. 1 سکه، 1.5 سکه، یا 2 سکه، کدام یک از اینها رو باید به اون شخص بپردازه از محضرتون که و تحویل بده. این مسئله هست، اصل مسئله اینجاست. اینجا مشهور فقها ها گفتن که غاصب باید قیمت یوم الاداء رو بده، یوم الاداء یعنی همون 2 سکه بده. در مقابل نظر مشهور جماعتی هم قائل شدن که باید قیمت یوم التلف رو بده، چون تا یوم التلف این زنده بود، بعد دیگه رفت دیگه. همون روز این بنالا روزیست که از این تبدیل به قیمت شد، یوم التلف روزیست که از این، چون اینش وجود داشت دیگه، اگر میخواست همون وقت به صاحبش بده همون خود گوسفند نمیداد، اما روزی که از این به قیمت تبدیل شد اون روز یوم التلفه که بفرمایید که 1.5 دینار بیشتر نمیاد. اقلیتی هم گفتن باید قیمت یوم الغصب رو بپردازد. یوم الغصب رو یوم الضمان هم میگن، چون وقتی غصب کرد ضامن شد، به محضی که غصب کرد دیگه ضامن شد، دیگه ضامنه که باید حفظش بکنه و سالم تحویل صاحبش بده. خب مستند قول مشهور و قول دوم بناء اقلاست. یعنی مشهور میگن بناء اقلا در چنین مواردی پرداخت قیمت یوم الاداء. اینها یوم الاداء رو میدن، میگن آقا شما اگر این گوسفند پیش خود صاحبش بود و تا الان نگه داشته بود، این گوسفند رو چند میتونست بفروشه؟ 2 دینار. شما رو محروم کردی از این مطلب، شما محرومش کردی، یه کاری کردی این گوسفند 2 دیناری دیگه نداشته باشه، الان باید همین 2 دینار رو به تحویل بدی و ازتون خواهدتون که این ضامن 2 دینار هستی، ضامن یوم الاداء هست. عرض کردیم در قبال مشهور جماعتی اومدن گفتن که باید قیمت یوم التلف رو بپردازه. چرا؟ برای این که تا هنوز تلف نشده بود که این بود، زمانی به قیمت تبدیل شد که از محضرتون که این تلف شد و ضرب شد. اگر تلف نشده بود باید اینش تحویل میداد، اگر وقتی هم که تلف شد باید قیمتش تحویل بده. من برای اینکه تقریب به ذهن بشود، ببینید تا زمانی که عین باقی بود که خود این گوسفند بعد تحویل میداد، این که واضحه، تو شکی نیست دیگه، چیزی که لازم نبود روش بذاره که مثلا میگه آها گوسفند رو بیاینم یه مبلغم اضافه تر، مثلا این که لازم نبود که، خود گوسفند رو بعد تحویل میداد. حالا به محض که این ذبح شد، اون گوسفند تبدیل شد به 1.5 دینار. حالا از این به بعد انگاری این 1.5 دینار از اون دزدیده، واضحه؟ یعنی از این لحظه به بعد او قاسم 1.5 دیناره. حالا هم که بخواد پس بده 1.5 دینار باید بده. ارزان واضحه؟ آه؟ پس این از این جهت است ما بگیم که آقا محضر مبارکتون که بناء عقلا این است که یوم تلف را بپردازن. خب این هم نظر محضر مبارکتون که قول دوم. پس هم قول اول و هم قول دوم به بناء العقلا استناد میکنن. اینجا جای سختی است، یعنی چون همینا میگن عقلا بناشون اینه، هم اونا میگن عقلا بناشون اینه، یا شما یا هم خودت از عقلا نیستی هم از عقلا خبر نداری، لذا اینطور میگه. اونا هم طرف مقابل متهم میکنن به این مطلب، میگن آقا بناء عقلا یه همچین چیزیست. خب پس مشهور شد یوم الادا، جماعتی هم یوم التلف، هر دو هم مبتنی بر بناء عقلا رأی خودشون رو استوار میکنن. تمام شد. اگر ما آمدیم و از مجموع این دو رأی، از مجموع این دو رأی گفتیم آقا این دو رأی، یه طرفش که مشهوره، یه طرفش جماعتی هستن، اینا میشن اکثریت فقهای شیعه، مثلا 80%، خب 90%. از مجموع این دو رأی ما نتیجه میگیریم نفی احتمال ثالث را. یعنی پس بالاخره یا یوم الاداء یا یوم التلف. دیگه یوم الغصب دیگه بی‌انصافیه دیگه. چون یوم الغصب البته بی‌انصافی اصلاح کنم تعبیرمو، یعنی به حسب فهم اولیه داریم عرض میکنیم، حالا مبتدی اگه میگم آهای فهم عرفی و عقلایی باشد این درست به نظر نمیاد، و به خصوص اینکه فقها اینطور فتوا دادن. یعنی یه چیزی از قبیل اجماع مرکب که نفی قول ثالث میکند، اجماع مرکب قول ثالث نفی میکند، ما اینجا بگیم آقا این دو قول به نحو مرکب نفی قول ثالث رو البته مبتنی بر بناء عقلا به انجام میرسونن. خب اما قول ثالث چی بود؟ قول ثالث این بود که نه، ما قیمت یوم الغصب را یا همون یوم الزمان رو باید بپردازیم. در اینجا برخی از اعلام از جمله مرحوم آیت الله خویی و همچنین استاد معظم ما مرحوم میر جواد تبریزی، اینها فتواشون این هست که همین یوم الغصب یا یوم الزمان رو باید بپردازند، قیمت یوم الغصب یا یوم الزمان باید پرداخت بشه. خب این شخص فرض بفرمایید که اگه خودش زنده باشد که باید همون یه دینار بهش داد، اگر از دنیا رفته باشد باید بگردن دنبال ورثه او و به ورثه اون یک دینار رو تحویل بدن. عرض کردیم این خلاف بناء عقلا هم به نظر میرسه، خلاف نظر اکثریت فقها هم به نظر میرسه. خب عرض میکنیم خدمت آیت الله خویی و همچنین آیت الله تبریزی، آقا مبنای شما چیه؟ مستند فتوای شما، نه مبنای شما، مستند فتوای شما چی هستش؟ اینها این صحیح ابی ولاد رو برای ما میخوانند. در اینجا در کافی شریف، حالا چاپ اسلامی جلد 5 صفحه 291، منتها من این رو تو این چاپ چیزم پیدا کردم امروز صبح، تو این چاپ دارالحدیث هم پیدا کردم، توی چاپ دارالحدیث جلد 10 صفحه 469، این چاپ دارالحدیث 15-16 جلدی هستش، جلد 10 صفحه 469، اونجا دارد که عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولادن للحنات عن ابي ولاد الحناط قال اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطره الكوفه خبرت ان صاحبی توجه الى النیل فتوجهت بله نحو النیل فلما اتیت النیل خبرت ان صاحبی توجه الى بغداد فاتبعته وظفرت به وفرغت مما بینی و بینه و رجعنا الى الکوفه و کان ذهابی و مجیئی 15 یوما فاخبرت صاحب البغل بعذری. آقا من اینو تا یه جایی از تو اجاره کرده بودم لکن اون طرف فرار میکرد، میرم یه جای دیگه، ما هم دنبالش میرفت، نکه فرار کنیم جای دیگه میرم، خب ما با دنبالش میرفتیم ها. و اردت ان اتحلل منه مما صنعته و ارضیه فبدلت له 15 درهما فابا ان يقبل، گفت نه بیشتر میخوام مثلا. فتراضینا به ابی حنیفه، گفتیم میریم ابو حنیفه ببینیم بین ما داوری کنیم، هرچی ابو حنیفه گفت خیلی خوب. فاخبرته بالقصه و اخبره الرجل فقال لی ما صنعت بالبغل، با این بغل چیکار کردی؟ فقلت قد دفعته الیه سلیما، من سالم تحمیلش دادم، مشکل نداره. قال نعم بعد 15 یوما، بله سالم تحمیلش دادیم اون تو بعد 15 روز. قال فما تريد من الرجل، قال اريد كرا بغلي فقد حبسه علي 15 يوما فقال ما ارى لك حقا لانه اكتراه الى قصر ابن هبيره فخالف وركبه الى النيل والى بغداد فضمن قيمه البغل وسقط الكرا فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرا. واقعا ابو حنیفه فتوای جالبی داشت، خیلی خیلی پویاست، میگه آقا تو اصلا چی نظرته، چی میخوای از این بنده خدا؟ این از تو کرایه کرده بود تا قصر بله ابن حبیره بره، تا اونجا مثلا اونجا بره، مخالفت کرد، سوار شد تا یه جای دیگه رفت، باز از اونجا رفت تا بغداد، خیلی خوب، اینجا دیگه اون قاصبه، این کرایه کرده و اصلا تا یه جای مشخصی بره، از اون لحظه ای که دیگه شروع کرد باش یه دور دیگه هم گفت بریم یه جای دیگه هم سر بزنیم، یه دو تا شهر دیگه هم بریم، از اونجا بعد دیگه قاصبه. قاصبه چیه؟ قاصبه قیمت این حیوانه، یعنی قاصبه این حیوان هست و ضامن قیمتشه. بعد و دیگه کرایه هم از بین رفت، کرایه در کار نیست، کدوم اجاره، این دزدیه، اصلا قصبه، خب دزدی کرده، قصب کرده، بعد حالا هم آورده سالم تحویلت داده و تو هم قبض کردی، بعد دیگه هیچ به هیچ. واضحه فتوایشون رو خراب کردی، فتوای دقیقه علمی هم بگه اولش از تو کرایه کرده بود، خب باید به تو کرایه میداد، لکن این نامردی کرد و بعدش سوارش رفت، پس دیگه در واقع اصلا کرایه به هم خورد، اجاره به هم خورد، شد قصد، شد قصد، ضامن خود بغل بود یا قیمتش. حالا که بغل هم مورد تحویلت داده سالم، پس تو دیگه چی از این میخوای؟ یعنی دیگه کرایه هم نباید دیگه به تو بده،
همون
کرایه اولیه هم دیگه نباید بده، که میگن ابو حنیفه توجه میکنید که فتوا چقدر مخواه، ولی مغز میبرد ها، یعنی آدم یه همچین فتوای درست بکنه کار ساده ای نیست. ارزامتون که قال فخرجنا من عنده، اصلا من خدا راضی بودی مبلغی هم بده دیگه، همون هم گفت نه هیچی لازم نیست بدی اصلا برو. فخرجنا من عندهی و جعل صاحب البغل یسترجع فرحمته مما افتا بهی ابو حنیفه فاعطیته شیئا، گفتم آقا حالا اون فتوا داد ولی من یه چیز میدم، فتواش خیلی دیگه اینقدر ما راضی نبودیم، و تحللت من، ازش حلالیت طلبیدم، فحججت تلک السنه، اون سال حج انجام دادم، فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام بما افتا به ابو حنیفه. این مظلومیت امام صادقه که شخص میاد فتوای ابو حنیفه رو برای امام صادق نقل میکنه، که اصلا ابو حنیفه کیه که در مقابل امام صادق صاحب فتوا باشه، چقدر مظلوم امام صادق علیه السلام که باید بشینه این خزعبلات رو مثلا گوش بکنه. خیلی خوب، به ما افت بله، فاخبرت ابو عبد الله علیه السلام به ما افتا به ابو حنیفه فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. یه همچین فتواهایی اصلا باعث میشه نعمات الهی متوقف بشه، نزول باران متوقف بشه، برکت زمین متوقف بشه. این خیلی نکته مهمی است که یعنی فتوایی که بر اساس مبانی صحیح نباشه، فتوا بر اساس قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی و اینجور مسائل باشد، اینقدر این فتوا قبیحه، زشته و آثار وضعی بدی دارد که امام میفرماید یه همچین فتوایی اینقدر عند الله زشته و بده که میتونه چنین اثری در عالم بذاره. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت، حالا شما نظرتون چیه؟ قال ارا له علیک مثل کرا بغل ذاهبا من الکوفت الى النیل و مثل کرا بغل راکبا من النیل الى بغداد و مثل کرا بغل من بغداد الى الکوفه توفیه ایاه. همه رو باید بپردازی شما مسئلهی که رفتیم. قال فقلت جعلت فداك انی قد علفته به دراهم فلی علیه علفه. بابا تو این مدت من کلی از این حیوان پذیرایی کردم، علف بشتم، اینا چی میشه؟ فقال لا لانک غاصب، نه تو حقی نداری، غاصبی، بخواستی سوار نشی بری این برون بر. خب معلومه بردی این برون بر، بعد علفش هم بری دیگه، که چه بنزین هم خواهد پول بنزین هم از اون بگیری درست کنند دیگه خود. فقلتو ارائیت لو عتب البغلو، شاهد اینجاست، ارائیت لو عتب البغلو، عتب یعنی حلکه، حلکه، لو عتب البغلو و نفقه، نفقه یعنی مات، حلاک بشه و بمیره. ارائیت لو عتب البغلو و نفقه الیس کان یلزمونی؟ قال نعم قیمت بغل یوم خالفته، قیمت بغل یوم خالفته. مستند قول سفون همین عبارته و همین روایته، که البته روایت هم صحیح هم هست، صحیحه ابی ولات هستش. البته بنابراین که یوم المخالفه همون یوم الزمان باشد و این تعبیر یوم المخالف یوم خالفتهو قید قیمت باش، اگر ما اینطور بگیم طبعا استدلال به این روایت تام و تمامه که یوم خالفتهو یوم المخالفه یه همچین مطلبی هست. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول در شرح همین فقره مورد استشهاد ما اینطور فرموده، اینو من عرض کنم که حالا درس امروز تمام، ادامهش به جلسه آینده. ایشون فرموده است که علامه مجلسی در مرآت العقول قوله علیه السلام یوم خالفته یدل على ما هو المشهور من انه یضمن قیمته یوم العدوان. ما چی گفتیم؟ گفتیم مشهور میگه کی؟ که میگه یوم الادا. ایشون میگه چی؟ میگه یوم العدوان. و قیل یضمن اعلى القیام من حین العدوان الى حین التلف. کسی هم گفت آقا نه فقط یوم الادا، بلکه اصلا اعلى القیام، لعل این حیوان در مدتی که در اختیار شما بوده قیمتش ارتفاع پیدا کرده، رفته بالا، بعد شما با یک کسی مذاکره کردی این قیمتش اومده پایین. مثلا عرض میکنم با عیال مربوطه مثلا یه مذاکره کرد قیمت حیوان اومد پایین، مثلا هم محضر مبارکتون که الان میخوای یوم الادا رو میخوای بپردازی، اما یوم الادا قیمت تازه پایین اومده، قیمت کی رو باید بپردازی؟ اعلی القیام رو باید بپردازی. میفرمند که وقیل یضمن اعلی القیام من حین العدوان الى حین التلف، از زمانی که غصب کرده تا زمانی که تلف شده. و ذهب جماعت من المحققین الى ضمان قیمته یوم التلف، جماعتی از محققین هم گفتن که قیمت این یوم التلف باید پرداخت بشود. و اختاره الشهید الثانی رحمه الله، این اون مقداری که در مرآت العقول آمده. ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.